شنوندگان عزیز روزتون بخیر، امیدوارم که تا این ساعت از امروز رو به خوبی سپری کرده باشید و نماز و روزه هاتون هم مورد قبول درگاه خداوند مهربان قرار گرفته باشه. اما به ساعت 14:30 رسیدیم و همچنان از پخش رادیو گفتگو همراه شما هستیم. دعوتون میکنم در این زمان همراهی کنید برنامه گفتگوی اقتصادی رو که به صورت زنده و مستقیم تقدیم حضورتون میشه.
اقتصاد،
بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دید،
چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی.
به عنوان یک ایرانی که مقیم در
گفتگوی اقتصادی.
به نام یزدان یکتا، خانم ها آقایان، شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، سلام، وقت شما بخیر. دانش پورشفیعی هستم و حضور شما شنونده گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد میگم. امروز سه‌شنبه 14 اسفند ماه 1403 هست و قصد داریم با همراهی کارشناسان و مسئولان گفتگو بکنیم درباره موضوع برنامه امروز، قرض الحسنه و نقش آن در حمایت از مشاغل خرد و کارآفرینی. با ما همراه باشید. ۳۰۱۰۳۵ شماره پیامک برنامه ماست و شماره تماس های 22-65-22-85 و 27-86 10-35 راه های ارتباطی شما با برنامه گفتگوی اقتصادی است. ما را از نظرها و دیدگاه های خودتون مطلع بفرمایید. تا لحظاتی دیگر شنونده برنامه گفتگوی اقتصادی امروز خواهید بود. همچنین میتونید از طریق وبگاه رادیو گفتگو و برنامه کاربردی ایران صدا هم این برنامه رو به طور زنده و مستقیم بشنوید و با ما همراه باشید. سپاسگزارم که برنامه گفتگوی اقتصادی رو دنبال میکنید. طاعت و عبادت همه شما عزیزان هم مورد قبول خداوند متعال باشد انشاءالله. ما رو هم از نهای خیر خودتون بی نصیب نگذارید. موضوع برنامه امروز قرض الحسنه و نقش آن در حمایت از مشاغل خرد و کارآفرینی. در استدیوی برنامه امروز سرکار خانم زهرا ممتاز، کارشناس اقتصادی و کسب و کار حضور دارم. انشاءالله مهمان دیگری هم به جمع ما خواهند پیوست. مهمانان تلفنی هم داریم که انشاءالله در طول برنامه ارتباط باهاشون برقرار خواهد شد و باهاشون گفتگو خواهیم کرد. اگرچه موضوع قرض الحسنه موضوع خاص روز و در واقع مناسبت خاصی نیست، ولی به هر حال در چنین روزهایی و چنین ماهایی که به هر حال مناسبت‌های خاصی هم هست، یک اهمیت ویژه‌ای رو پیدا می‌کنه، به خصوص در کشور ما، و یک توجهی ویژه‌ای بهش میشه. از این جهت هم موضوع برنامه امروز ما به بحث قرض الحسنه پرداخته و با کارشناسان گفتگو خواهیم کرد درباره این موضوع. در ابتدای سخن هم از سرکار خانم ممتاز میخوام اگر مقدمه‌ای میخوان در باره این موضوع بفرمایند و گفتگو رو انشاءالله به جریان بندازیم. خانم ممتاز، در خدمت شما هستیم، خیلی هم خوش آمدید.
خیلی ممنون. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه. تا عباداتتون قبول باشه انشالله.
انشالله بر شما قبول باشه.
من قبل از اینکه حالا وارد این بحث خود قرض و لسنه بشیم، بهتره که یه اشاره داشته باشیم به روش‌های تأمین مالی برای کسب و کارها کلن، ببینیم در دنیا راجع به این موضوع چه میکنن و چه خبر هست راجع به این موضوع. خب یه کسب و کار اگر بخواد شروع به کار بکنه و وارد چرخه اقتصاد بشه، نیاز به بودجه داره. در ابتدای همون راه اندازی به هر حال هر موضوعی که داشته باشه، یا تولید باشه یا خدمات، به هر حال به مواد اولیه، ماشین‌آلات، دستگاه، محل کار، کارگاه و یه ابزارالاتی به هر حال نیاز داره و نیاز به تأمین منابع مالی برای تهیه این مباحث داره. و طبیعتاً در وقتی که راه افتاد برای رشد و توسعه خودش هم باز به این تأمین منابع مالی ها نیاز داره. توی دنیا ما دو دسته روش تأمین منابع مالی برای کسب و کارها داریم. یکی فروش سهام هست و جلب مشارکت شریک یا سرمایه گذار.
بله.
و یکی هم تأمین مالی از طریق اخذ وام یا قرض یا تسهیلات حالا دولتی یا از طریق صندوق های تأمین منابع مالی.
چون بانک ها هم شامل میشه دیگه.
بله، ولی تمام این مباحث به هر حال وقتی که میگیم از تأمین مالی از طریق بدهی، هم شامل اشخاص حقوقی میشه هم حقیقی. حالا حقیقی ها صندوق ها و بانک ها
بله،
هستن.
درست.
حقوقی ها و حقیقی ها ممکنه از مثلا بستگان باشه و حالا از روش های دیگه. به هر حال تأمین منابع مالی یکی از اولین دغدغه های صاحب کسب و کار هستش، که به خصوص بحث اون منابع گردش مالی سال، سرمایه در گردشش.
حالا حتی اگر آورده هم برای شروع کار داشته باشن، در طول مسیر به هر حال اون کسب و کاری که دارن انجام میدن، قطعا نیازمند تأمین مالی خواهند شد. اون گردش مالی که شما بهش اشاره کردید،
بحث مهم همین هست. چون ممکنه که فرد از سرمایه خودش کسب و کار رو شروع بکنه، ولی بعد از یه مدتی نتونه ادامه بده.
بله.
چون آمارها نشون میده، حالا یه نگاهی به آمارها داشته باشیم، 18% کسب و کارها در همون سال اول به شکست میخورن. یعنی حالا اگر تولد و مرگ برای یک کسب و کار در نظر بگیریم، 18% همون سالای اول. و بعضی ها ادامه میدن حالا با تسهیلات و تأمین قرض و بدهی و وام.
که بهش اشاره کردین، دلیلش همون عدم تأمین مالی هست یا اینکه نه؟
بله، بیشترش همون عدم تأمین مالی.
بله.
چون اگر فرض بر این بگیریم که بازار رو نتونه بگیره، اگر یک کسب و کاری سرمایه در گردش خوبی داشته باشه،
درسته،
میتونه حالا روش‌های مختلفی رو برای تأمین بازارش هم انجام بده، تبلیغاتش رو زیاد کنه، کیفیت رو زیاد کنه، به هر حال مواد اولیه رو مثلا زودتر بخره، توی انبارش دپو کنه، یه تمهیداتی به انجامه که بتونه ادامه بده. ولی وقتی اصلا این پول نباشه،
درسته،
ممکنه این کسب و کار
تاب‌آوریشو بیشتر کنه در مقابل به هر حال تمام اون نوسانات.
بله.
که اتفاق میفته.
حالا آمارش میده 18% همون سال اول شکست میخورن، یعنی اصلا به سال نمیرسه اون کسب و کار. اونایی که ادامه میدن وارد سال دوم و سوم میشن، بیش از 49%شون در 5 سال اول شکست میخورن و بیش از 65% پس از 10 سال. حالا این اینایی که میان وارد این پروسه 10 ساله میشن، ممکنه مباحث کلان اقتصادی مثل تورم‌های ناگهانی و حالا مباحثی که مبتلا به اقتصاد ما هست مثل تحریم‌ها و این مباحث و گرانی مواد اولیه که ناشی از بالا رفتن مبلغ دلار میشه.
بله.
و این مباحث روی این کسب و کارها تأثیر گذاشته. یعنی وقتی که یک کسب و کار 10 سال رو ادامه میده، دیگه تاب‌آوریش بیشتر میشه در اقتصاد.
سپاسگزارم. جناب آقای حجت الله فرزانی، کارشناس امور پولی بانکی و از مدیران بانک مرکزی هم روی خط تلفنی برنامه هستن. آقای فرزانی سلام.
عرض سلام ادب و احترام دارم خدمت شما، مجری توانمند، برنامه خوبتون، همکارانتون و مهمان عزیز برنامه.
بسیار خوب، سپاسگزارم. ما در ابتدای برنامه که موضوع رو بهش اشاره کردیم، سرکار خانم ممتاز روش های تامین مالی بنگاه های اقتصادی و کسب و کار رو یه اشاره‌ای بهش کردن، از جمله تامین مالی از طریق بورس، حالا افراد حقیقی و حقوقی، حالا بانک ها، صندوق های قرض الحسنه. با توجه به اینکه به هر حال شما هم از مدیران بانک مرکزی هستین، شاید این پرسش رو خیلی مرتبط‌تر باشه که از شما بپرسیم. خیلی ها تصورشون شاید این باشه که تامین مالی از نظام بانکی یا از بانک‌های عامه شاید فقط از همون روش وام گرفتنه، یعنی بریم یه تشکیل پرونده‌ای بدیم، حالا یک سپرده‌ای انجام بشه و در نهایت یک وامی رو بگیریم، در صورتی که دریافت تسهیلات از بانک یا تامین مالی از نظام بانکی روش‌های متنوعی داره که شاید خیلی هاش هم بهتر و ارجح‌تر از اون نوع وام گرفتنش باشه. از شما بشنم آقای فرزانی این رو بفرمایید.
ببینید توی بحث تامین مالی حالا دو دسته در حقیقت باید بگیم که تامین مالی اتفاق میفته. اگر که بخوایم بگیم تامین مالی در از طریق بازار سرمایه، تامین مالی از طریق بازار پول رو داریم که خب در تئوری تامین مالی کوتاه مدت رو از طریق بازار پول تهیه میکنن و اتفاق میفته، و در تامین مالی بلند مدت از طریق بازار سرمایه. منتهای مراتب در کشور ما که کشوری هستش که تامین مالی بانک پایه هستش و بانک محور هست اصطلاحاً،
بله،
تامین مالی بلند مدت رو هم از طریق بانک ها بردن جلو. یعنی الان در حقیقت توی اقتصاد ما با همین ظرفیتی که در الان وجود داره تا چیز حدود تقریبا 90% بالای 90% تامین مالی کشور رو داریم از طریق بانک ها انجام میدیم.
درسته.
خب این شاید پسندیده نباشه، یعنی اون چیزی که مد نظر در حقیقت رشد و توسعه کشور بخوایم در نظر بگیریم از این مسیر شاید خیلی محقق نباشه. برای همینم شما مشاهده میکنید، میبینید که تقاضاها توی شبکه بانکی از شبکه بانکی بسیار بالاست، در صورتی که منابع انقدی در شبکه بانکی نیست که بخواد به این موضوع اختصاص پیدا بکنه.
درست.
و حالا اون مسائلی که روی شبکه بانکی هستش و ریسکایی که متوجه بانک‌ها هستش و مطالباتی که از بانک‌ها میشه در جامعه، که خب بعضیش به حق بعضیش در حقیقت زمینه شاید اجحاف در شبکه بانکی هستش که اصلا گردن شبکه بانکی افتاده. توی این حوزه تامین مالی ها اگر که بخوایم درستش رو عمل بکنیم، خب غالبا باید عمق بازار سرمایه افزایش پیدا بکنه، ظرفیت جذب در حقیقت سرمایه گذار و بحث تامین مالی بلند مدت از طریق بازار سرمایه گسترش پیدا بکنه، از طریق حالا تنوع بخشی به ابزارها، تنوع بخشی به در حقیقت روش های تامین مالیشون باید گسترش پیدا بکنه تا بتونیم در حقیقت این بازارها بتونن نسبت به این موضوع اون هدف اصلی رو که تامین مالی بلند مدت هستش اونجا سوق بدیم به اون سمت. که خب حالا الان در حال حاضر روی شرایطی که فعلا داریم نمیتونیم، با توجه به اینکه خب بانک محور هست کشور ما،
بله،
همه انتظارات از شبکه بانکیه. حالا این انتظارات شبکه بانکی باید یه حد معقولی داشته باشه، یعنی ما وقتی که توی تامین مالی ها داریم انجام میدیم برای بنگاه های اقتصادی، واحد های تولیدی یه انتظاری هستش، برای تسهیلات خوردن باید یه در حقیقت مکانیزمی هستش. خب شما مشاهده میکنید، میبینید که مثلا ما قانونگذارمون همه تامین مالی در حقیقت تامین مالی تسهیلات خورد، ایتای تسهیلات خورد رو انداخته گردن شبکه بانکی، اونم توی حالت قرض الحسنه، یعنی تو حالت کم بهره و کم درآمدی رو در نظر گرفتن که اونم حالت قرض الحسنه باشه،
بله،
این رو در واقع به عهده بانک‌ها گذاشتن و به گونه‌ای که تناسب بین منابع قرض الحسنه و منابع کم هزینه بانک‌ها با در واقع با مصارفشون که توی تأثیراتشون باشه تناسب نداره، یعنی باز به لحاظ قانونی داره در حقیقت یک فشار مضاعفی بر بانک ها میاد که توی این زمینه بانک ها در حقیقت این تکلیف رو به طور کامل نمیتونن انجام بدن، یا اگه بخوام انجام بدن باید از منابع هزینه دارشون رو بیان مصرف این موضوع بکنن، که خب این باز ضربه میزنه به بانک. که ضربهش کجاست؟ ضربهش اونجایی هستش که دیگه ناترازی درآمدی ایجاد میکنه، یعنی بانک درآمد نمیتونه از این مصرف وجودش استفاده در بیاره، استخراج بکنه.
منظورتون از محل اعطای وام های خورد؟
بله
بله،
نمیتونه درآمد رو داشته باشه تو بحث اعطای قرض رسنه، مخصوصا تو تکالیفی که بار میشه بر شبکه بانکی، ولی از اون طرف بابت اون هزینه‌های سپرده‌ای که باید پرداخت بکنه داره هزینه میده و باید اون هزینه رو پر بکنه، و چون این اتفاق نمیفته قاعدتا میشه ناترازی درآمدی ایجاد میشه برای بانک. برای همین هم میبینید تو این سالها شما میبینید که عملیات بانک‌ها حاشیه سودشون پایین بوده. چرا؟ چون که اون بعضی از این هزینه‌ها و درآمدی که داره ایجاد میکنه با هم تناسب نداره.
بله.
که خب حالا اینا ریشه‌های مختلفی داره، ولی تا اینجای بس من خدمتتون این موارد بگم تا حالا سوالات بعدیتون بتونم خدمت.
بسیار خوب، سپاسگزارم. روی خط تلفنی برنامه باشید که نامه صحبت‌های خانم ممتاز رو هم بشنویم. شما اشاره کردین که 95% از تأمین مالی در واقع بانک ها، تأمین مالی از طریق بانک ها داره انجام میگیره، و خب به هر حال بانک ها وقتی که تحصیلات خورده بیشتری رو پرداخت میکنن، چون بازگشت در واقع این تحصیلات آنگونه که باید مد نظر بانک ها هست تأمین نمیشه، یعنی در واقع اون برگشتی که اتفاق میفته درآمدی برای بانک ها نداره. درست گفتم آقای فرزانی؟
ببینید حالا 95 نیست، الان دقیقش 92 اگه بخوایم بگیم، بیش از 90%
بیش از 90% بله
بیش از 90% توسط بانک‌ها داره تأمین میشه. یه بخشیش بحث تسهیلات خرد هستش که اون بخش از تسهیلات خردش با توجه به تکالیف قانونی که قانونگذار بر دوش شبکه بانکی گذاشته، بعد تناسب بین منابع و مصارف هم در حقیقت برقرار نیست، یعنی بانک‌ها مجبورن بابت تسهیلات قرض و رسنشون برای در حقیقت از منابعی که دارای هزینه هست تخصیص بدن به منابع در تسهیلات قرض و رسنشون. این یه بخشیشه. البته که خب ما تو تسهیلات بانک‌های در حقیقت بزرگ، بانک‌های اقتصادی هم باز مسائلی داریم، تسهیل تکلیفی که باز تو این زمینه هم هست، باز در حقیقت تسهیل تفسیری اصطلاحا، اینا هم در مواردی هستش که باز دولت مجبور میکنه به بعضی از بانک‌ها. تقریبا چیز حدود حالا 8 از بانک‌هامون رو تو این زمینه دوچار ناترازی کرده، که اونم باز میگم به چه ترتیبی خواهد بود اگر که تا
بله حتما روی خط تلفنی برنامه باشید. سرکار خانم مفتاد در خدمت شماست.
این بحثی که فرمودن بیشتر از 90% تحصیلات بر عهده بانک هاست، هم لحاظ فرهنگ حالا کارآفرینی که بگیم حاکم هست بین مردم، هم لحاظ ساختاری این کاملا درسته. ببینید ما دولت ها در طول دوران مختلف طرحهای زیادی برای اعطای تحصیلات داشتن، یعنی به اسم اشتغال زایی طرحهای مختلفی داشتیم، مثلا طرح ضربتی اشتغال رو داشتیم در دولت هفتم و هشتم که حالا بین مردم به 300,000 تومان یا وام 3 میلیون، از 300,000 تومان تا 3 میلیون بودیم، به وام 3 میلیون تومانی بله. مشهور شده
بود. وام‌های زود بازده.
نه اون قبل از اون بود ارزم. بله دولت هفتم و هشتم طرح ضربتی اشتغال بود. بعد خود اشتغالی حالا اسمشو میگفتن اون موقع. بعد در دولت نهم و دهم بحث بنگاه‌های زود بازده اومد.
بله.
که خب یه تورم زیادی یعنی افزایش نقدینگی رو حاکم کرد به اقتصاد که باعث تورم شد.
بله.
خودش محصول تورم نبود. خب اونم اگر بخوایم روش مداقه بکنیم، این پرداخت این وامای 4, 6, 8 و 10% که معمولا کم بهره بود، و یا سوبسید اون بهره رو، بهره بانکی رو دولت باز مجدداً پرداخت میکرد جای اون بونگا، در واقع وام های ارزان قیمت بود، اونا بیش از 60% موفق نبود، یعنی این پول هایی که توسط متقاضیان گرفته میشد در سمت تولید نمیرفت. حالا میگم علتش رو، اینو باز میکنیم مسئله رو. بعد از اون مثلا بحث طرح مشاغل خانگی اومد که خب سرمایه های خرد مثلا در اختیار میدادن به اسم مشاغل خانگی. بعد بحث تبصره 18 اومد، یه پولی هم از صندوق ذخیره ارزی سال 95-96 اختصاص دادن به بحث تعاون روستا.
بله.
که تمام این مباحث وقتی کارشناسی میشه میبینیم که تو مسیر درستش نمیره. ببینید ما اگر بیایم تسهیلات قرض الحسنه بدیم برای اشتغال و سایر اون معیارها و اون بسترهای لازم برای کسب و کار رو در نظر نگیریم، یعنی اونا درست نباشه هیچ فایده نداره. ببین قرض الحسنه خیلی خوبه، اینکه من صاحب کسب و کار بیام یک پول کم بهره ای رو بگیرم و اون بستر تامین مالی برای من فراهم بشه، بتونم اون کسب و کارم رو زودتر را بندازم و وارد چرخه سودهی بکنم و خب از اون طرف مالیاتم را به دولت بدم. این خیلی خوبه. ولی اینکه ما سایر بسترها در نظر نگیریم و بگیم که خب پول ارزان قیمت بدهید پس اشتغال درست میشه، تولید درست میشه، نه اینطور نبوده. یعنی تجربه
اینجوری آسیب شناسی انجام نشده اینجا.
چرا آسیب شناسی هم شده؟ به هر حال
این انحرافی که ایجاد میشه دلیلش چیه؟
ببین دلیلش یکی بحث
یعنی وام پرداخت میشه، وام گیرنده وام رو دریافت میکنه، ولی اون کسب و کاره اون آنگونه که باید رونق پیدا نمیکنه.
اصلا کسب و کار ببینید من عرض کردم 60% از این پول هایی که گرفته شده، مثلا از 100 واحد پولی که در نظر بگیریم 60 تاش منجر به یه کار و اشتغال شده. حالا از اون 60% بنا به اون آماری که من عرض کردم اول بس چقدرش باز ادامه دادن اون باز جای بررسی داره، ولی همون ابتدای کار 60% اون تسهیلات و پول منجر به ایجاد اصلا کسب و کار شده. یعنی این انحرافی که در این بحث بوده پول در
جای میگید شده 60%.
خب 40%
یعنی 40%ش پرت شده.
بله بله. ببین اون پول رفته
در مسیر خودش نرفت.
اون پول رفته توی حالا سفته بازی دلالی پول و ارز و زمین و
هر چیزی غیر از کسب و کار.
بله بله. که خب باز اون خودش ایجاد نقدینگی میکنه، تورمزایی، یعنی آثار بعدی اون تو اقتصاد بعد از یه دوره مشخص میشه که خب حالا داریم میبینیم نقشه اون افزایش وحشتناک حجم نقدینگی در اقتصاد ما. یکی از مباحثش اینه که ببینیم ما یک کسب و کار در نظر بگیریم در بهترین حالت، در بهترین حالت این که کیفیت داشته باشه، برند داشته باشه و روپا باشه، سود سرمایه‌گذاری در یک کسب و کار 7%. خب حالا شما حسابشو بکنید وقتی سود در کسب و کار 7% باشه ولی تورم ما 40% باشه چه اتفاقی میفته؟ شما انتظار دارید که تسهیلات قرض الحسنه بره بشینه توی در واقع اون کسب و کار با 7% سود و آیا کسی بدهد آن را غیر از سیستم بانکی یا نه؟ اون بحثش حالا جداست. و اینکه اصلا برای اون فرد بصرفه که این پول رو بگذاره در کسب و کار با 7% سود و بخواد حالا اون بهره بانکی رو هم پس بده پرداخت بکنه. میگم این مباحث موفق نبوده متاسفانه. حالا توی دنیا روش‌های زیادی برای بحث تامین مالی هست.
نظر آقای فرزندی رو هم بشنویم در رابطه با این موضوعی هم که بهش اشاره کردین، چون به طور مستقیم بحث دریافت تسهیلات بانکی بود و به هر حال اون انحرافی که ایجاد میشه گهگاهی. آقای فرزندی در خدمت شما هستیم.
ببینید مسئله حالا دوم من که توی بحث تامین مالی بانک‌ها بوده شو توی طرح‌های مختلف این در بر می‌گیره، باید عرض بکنم که خدمتتون که ما توی زمینه تامین مالی بانک‌ها طرح‌هایی که دولت‌های مختلف پیش بردن توی آرزویابی‌هایی که اتفاق افتاده متأسفانه کامل با اون نقطه هدف برخورد نکرده. حالا اطلاعاتی که فرمودن تا حدودی درسته، یعنی انحرافات از مصرف تسهیلاتی رو که در حقیقت بوده به استناد قانون، در حقیقت چون قانون گذار اومده الزام کرده که شبکه بانکی این وام ها رو باید پرداخت بکنه، این تسهیلات رو باید پرداخت بکنه و حالت تکلیفی پیدا کرده این موضوع و از طرف دیگه تخصیصش هم دست دولت بوده نسبت به این امر، خب بانک ها اون گونه لازم رو روش نظارت نداشتن. شما مصدر هستید بر اساس قانون با عملیات بانکی بدون ربا، بانک‌ها توی اعطای تسهیلاتشون بعد از اعطای تسهیلات باید نظارت و مصرف داشته باشن. تو هر یک از عقود اسلامی که در حقیقت بانک مبادلت می‌ورزه به واسطه اعطای تسهیلات باید بیاد و نظارت و مصرف شو داشته باشه، یعنی تو اون موضوع درست مصرف شده باشه. خب انحرافات از مصرف توی این تسهیلات اینچنینی باعث شده که بهداشت اعتباری رعایت نشه تو فرآیند اعطا. وقتی بهداشت اعتباری رعایت نشه، اصول بهداشت اعتباری رعایت نشه، قاعدتاً احتمال نکولش خیلی میره بالا، یعنی عدم باز پرداخت اون تسهیلات بسیار میره بالا و که این موضوع هم هست. یعنی شما نگاه میکنید میبینید که اون تسهیلات تفسیری هایی که استفاده میکردن بعد توی دوره بعدی قانون گذار میاد توی قوانین بودجه اینا رو امهال میکنه، یعنی مهلت میده و میگه که باید اینا رو مهلت بدید.
بله.
بعدش میاد این رو توی قانون رفع موانع تورید میگه، باز میگه که بانک باید به مدت 3 سال باز این رو مهلت بده از لیست بدهی غیر جاری خارج بکنه و اینها همه ضربه میزنه، یعنی این اشاعه فرهنگ بدحسابی رو ایجاد میکنه تو نگاه اول. از طرف دیگه ای اون اصول بهداشت اعتباری که بانک باید رعایت بکنه که مطمئن بشه که حتما اون مشتری توان بازپرداخت اون تأثیرات رو دارد و تمایلش هم داره که پرداخت بکنه رو حتما انجام میده و بعدش هم پیگیر اصول و مطالبات میکنه با بانک در این خصوص. و چون همه اینها به استناد قانون بوده توی فرآیند اعطا و در ادامه هم حتی مهلت دادنش هم به استناد قانون بوده و به گونه بانک ها دست بانک ها تو مدیریت این موضوع بسته بوده، شده همه اینا یه آرزوهای برای شبکه بانکی. یعنی نگاه میکنه میبینیم که به نقطه هدف برخورد نکرده و نه تنها برخورد نکرده، شده عامل ناترازی بانک ها. حالا تو این زمینه که من عرض کردم خدمتتون، بعضی هاشون باز حالا دولت بعد از سالها اومده گردن گرفته، یعنی اومده گفته من این رو به عنوان بدهی دولت میپذیریم از بانک ها و این میشینه تو حساب مطالبات بانک ها از دولت. منتها خب 8 تا از تقریبا بانک های ما رو میتونه بگیم با ضریب 30%، یعنی 30% از منابع بانک ها از این 8 بانک تقریبا مصروف همین موضوعات شده و الان همین بانک ها دچار مشکل شدن چون دولت منابع نداره توی قوانین بودجه پول رو پس بده.
بله.
اوراق به اوراق میکنه و نهایتا هم در حقیقت سال به سال توی قوانین بودجه میاد ولی متاسفانه تادیه نمیشه. بدهی در حقیقت مطالبات بانک از دولت باز پرداخت نمیشه، شده سنواتی و این باعث شده که درآمد نتونه ایجاد بکنه بانک از اون طلبی که داره و چون نمیتونه درآمد ایجاد بکنه یه پایه باز ناترازی درآمدیش هست. خب این ناترازی درآمدی چه اهمیت داره؟ از این باب میتونم بگم اهمیت داره که شما وقتی که عملیات درآمد نداشته باشه، یعنی حاشیه سود نداشته باشه، غالبا هزینه‌هاتو نمیتونی پوشش بدی. وقتی هزینه‌هاتو نتونی پوشش بدی زیان ایجاد میکنه، زیان هم رفته رفته میشه زیان هم باشته در اون ترازنامه و این باعث میشه ناترازی بانک ایجاد بشه. یعنی ما اواخر دهه 80 و اوایل دهه 90 و بعدش تو این ادامه 90 و 1400 نگاه میکنه میبینیم که این انباشت زیان‌های بانک ها باعث شده که الان نام نگاه میکنیم با مسئله مواجهیم به اسم ابرچالش اصلاح نظام بانکی و بانک هایی داریم که ناتراز هستن و در حقیقت توی اصلاحش خیلی دست بانک مرکزی اینا بسته است.
بله
بله. اگرچه که بانک مرکزی قانونگذار اومده توی قانون بانک مرکزی که سال گذشته ابلاغ کرده اشراف اطلاعاتی نظارتی رو قدرت نظارت رو توی بحث این موضوعات اقدامات اصلاحی و اقدامات اکتشافی و بهبود در حقیقت نظام بانکی موارد رو دیده به اهمیتش پی برده تو قانون گذاشته این رو، ولی خب در نظر بگیرید که بانک هایی که دارن 92% اقتصاد تامین مالی میکنن.
بله.
و در مورد بانک های کوچیک صحبت نمی کنیم، اونم توسط 29 تا 30 تا بانک، یعنی هر کدوم به صورت میانگین 3-5% از اقتصاد رو در اختیارشون هست. در خصوص یک موجودیتی داریم صحبت میکنیم که حائز اهمیته، یعنی در حقیقت هزینه های اجتماعی هزینه های سیاسیش بالاست. در نتیجه حالا یک نهاد مثل بانک مرکزی به تنهایی نمیتونه اقدام اصلاحی رو بیاد یا مثلا بانک رو از کوریدور چرخه عملیاتی خارج بکنه. اینا در حقیقت محصول این تصمیم گیری هایی که توی چند سال بوده، یعنی توی این دو دهه اخیر بوده نسبت به این موضوع باعث شده که بانک ها اینجوری اتفاق بیفته برشون.
آقای فرزادی روی خط تلفنی برنامه باشین، من یه پرسش دیگه ای رو هم دارم بعد در ادامه از شما بپرسم. جناب آقای ایمان زنگنه، کارشناس پولی و بانکی و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، هم روی خط تلفنی برنامه هستن. آقای زنگنه سلام. آقای زنگنه
خدمت شما شنوندگان محترم و اسلام خیلی جناب آقای فرزانه
ظاهرن تماس ما دوچار مشکل، دوباره میگیرن شما رو آقای زنگنه، ارتباط دوباره برقرار بشه انشالله باشون صحبت خواهیم کرد. آقای فرزانی، آقای خان ممتاز، نکته رو میخواییم بفرمایید شما. من یه سال در رابطه با چون میدونی اصلا موضوعم قرض الحسنه است. بفرمایید شما
سوال الان دقیقاً
من می‌خواستم که این رو بپرسم.